و ما در این مجله نیمه شب تا ساعت 1 بامداد در ایران نگاهی داریم به اهداف سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ژاپن.
ژاپنی ها در روابطشون با ایران خیلی محتاطن. به عنوان نمونه قرار بود در میدان نفتی آزادگان شرکت بکنن، بارها تلاش کردن.
در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 میزه گردی میشنوید با ارزیابی تحلیلگران از سخنرانی حسن روحانی.
یه واقعیتی که اتفاق افتاده، یعنی این 40 سال حداقل چیزی از سرزمین ایران چه به صورت جنگ چه به صورت معاهده.
تمام اون مواردی که از نظر تاریخی از جمله درباره اینکه دو سوم ایران در زمان قاجار که بخشش رو خود آخوندهای مرتجع روسی و انگلیسی مسببش بودن جدا شدن.
در میانه بحران‌های زیست محیطی در ایران حسن روحانی میگوید در زمینه محیط زیست قدم‌هایی رو برداشتیم که اگر بر نمی‌داشتیم امروز با مصیبت بزرگی مواجه بودیم.
اگر ایشون میفرمایند محصولات کشاورزی ما مثلا چند برابر افزایش نسبت به قبل از انقلاب پیدا کرده، خب به چه بهایی؟ تاوانش به کمبود آب داره میده.
همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمه شب تا 1 بامداد در ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی به ژاپن رفت. آقای لاریجانی در فرودگاه مهرآباد تهران هدف از این سفر رو تقویت و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ژاپن عنوان کرد. ژاپن از جمله معدود کشورهایی است که از معافیت‌های آمریکا علیه خرید نفت از ایران برخوردار است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس نخست از او درباره محورهای اصلی سفر رئیس مجلس ایران به ژاپن پرسیده است.
من فکر میکنم که عمدتاً تأکید بر این خواهد بود که تلاش بشه روابط ایران و ژاپن از لحاظ اقتصادی و در عرصه‌های دیگه هم همینطور به صورتی باشه که برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که وضع به دلیل تحریم‌های آمریکا سخت‌تر و سخت‌تر میشه، این روابط بتونه بهبود پیدا بکنه و به ایران در عرصه اقتصادی کمک بکنه. البته آقای لاریجانی در این زمینه نمیتونه امید چندانی داشته باشه به تغییر روش ژاپن، چون ژاپنی ها در عرصه روابطشون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار دست به اثر راه رفتند تا به حال و این روش رو به احتمال زیاد در آینده هم ادامه خواهند داد به دلیل روابط تنگاتنگی که در عرصه های مختلف و پیش از همه مسئله امنیت ژاپن و همینطور روابط اقتصادی تنگاتنگ بین ژاپن و آمریکا وجود داره. ژاپنی ها به همین روابط تنگاتنگ در آینده هم ادامه خواهند داد.
آقای خاوند، اشاره‌ای داشتید به روابط تنگاتنگ ژاپن با آمریکا، اما ایران هم از منابع عمده تأمین انرژی ژاپن هست و روابط اقتصادی دیرینه‌ای هم با هم دارند. آیا ژاپن در مقابل عدم تمدید خرید نفت از ایران جلوی آمریکا خواهد ایستاد؟
حق با شماست. ژاپنی ها با ایرانی ها روابط خیلی خیلی دیرینه دارن و ژاپن به خصوص همیشه ایران رو یکی از منابع تأمین انرژی برای خودش در نظر گرفته و همینطور بازار ایران طبعا برای ژاپنی ها اهمیت زیادی داره. منتها مسئله بر این هست که ژاپنی ها در روابطشون با ایران خیلی محتاطن. به عنوان نمونه قرار بود در میدان نفتی آزادگان شرکت بکنن، بارها تلاش کردن که این کار عملی بشه ولی به دلیل مسائل مربوط به تحریم آمریکا خودشون رو از میدان آزادگان بیرون کشیدن. همونطور دیدیم که در زمینه تحریم ها، چه در تحریم های دوره گذشته در دوره آقای احمدی نژاد و چه در زمینه تحریم های جدید، بانک های ژاپنی جز اولین بانک های دنیا بودند که روابطشون رو با ایران خیلی محدود کردند و حتی قطع کردند. بنابراین ژاپنی ها در زمینه حل مسائلشون با ایران کاملا مواظب خواهند بود که به هیچ وجه این روابط مانع از گسترش روابطشون، تحکیم روابطشون یا حفظ روابطشون با ایالات متحده آمریکا نشه. من فکر نمی کنم که اگر ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره که از تمدید این معافیت ها خودداری بکنه، ژاپنی ها واقعا در مقابل این تصمیم ایالات متحده آمریکا از خودشون محافظ مقاومت نشون بدن. فکر میکنم که در این زمینه ژاپن خودش رو کاملا با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در قبال ایران هماهنگ خواهد کرد.
آقای خاوند، آیا ژاپن و شرکت‌های ژاپنی قادر خواهند بود از سازوکار ویژه مالی جدید اروپا که قرار است به زودی اجرایی بشه استفاده کنند برای مناسبات تجاری با ایران؟
نه، این سازوکار ویژه‌ای که در نظر گرفته شده از طرف اتحادیه اروپا در حال حاضر مختص هست به کشورهای اروپایی و همینطور عمدتاً مربوط میشه به شرکت‌های کوچک و متوسط و در عرصه‌های بشردوستانه این سازوکار ویژه قراره که اعمال بشه، به خصوص صدور و تجارت مواد غذایی و همینطور مواد دارویی. بنابراین در حال حاضر نفت زیر پوشش این سازوکار ویژه قرار نمیگیره. از طرف دیگه این رکشان منبشروش تاکید کرد که در حال حاضر این سازوکار ویژه عمدتاً به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط میشه و کشورهایی که خارج از اتحادیه اروپا باشند مثل چینی ها، هندی ها و همین ژاپنی ها قراره که در آینده البته به این سازوکار ویژه ملحق بشن، ولی من تصور نمی کنم که ژاپن بتواند یا بخواهد چنین کاری را انجام بده، چون همونطور که عرض کردم روابط بین ژاپنی ها و آمریکایی ها به قدری تنگاتنگ و حساس است که تصور نمی رود که ژاپنی ها حاضر بشن به خاطر معامله با ایران به این سازوکار رو بیارن و این احتمال رو بدن که در روابطشون با ایالات متحده آمریکا خللی ایجاد بشه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزی که پشت سر گذاشتیم 22 بهمن بود، 40 سالگرد وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57. در همین باره دقایقی پیش رئیس جمهوری آمریکا در یک توییت گفته در 14 گذشته کارنامه رژیم ایران فساد، سرکوب و ترور بود. آقای ترامپ در حساب توییتر خودش از جمله به فارسی نوشته 40 سال فساد، 40 سال سرکوب، 40 سال ترور. رژیم ایران فقط موجب 40 سال شکست شده و به گفته او مردم ایران که مدت هاست در رنجند شایسته آینده روشن‌تری هستند. هنوز مسئولان جمهوری اسلامی ایران واکنشی به این پیام نشان ندادند، اما در گذشته مقام‌های حکومت ایران این گونه عملات لفظی را بی پاسخ نگذاشتند. در همین روزی که پشت سر گذاشتیم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کارنامه‌ای از عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی در زمینه سیاست‌های کلی نظام حاکم بر ایران ارائه کرد و در بسیاری از زمینه‌ها عملکرد جمهوری اسلامی را ستود. همکارم محمد زرقامی در مناظره‌ای با حضور محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و الهه بغراد سردبیر کیهان لندن در آلمان از آنها پرسیده این کارنامه تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود در جامعه ایران همخوانی دارد. این گفتگو با صحبت‌های محمد صادق جوادی حصار آغاز می‌شود.
آقای روحانی در حقیقت با پیشینه ای که از فضای سیاسی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کرد، فضایی رو تقسیم کرد که با توجه به شکست ها و از دست دادن های بخش های زیادی از سرزمین ایران در شرایط کنونی و با توجه به جمیع ناهسایی ها باز هم دست برنده با حکومت جمهوری اسلامی است، چرا که به رغم همه فشارهایی که در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت ایران در این 40 سال تحمل کردن، اما توانستن در دو حوزه استقلال خودشون رو حفظ بکنن، یعنی در حفظ دستاوردهای انقلاب به تعبیری در حفظ حدود و ثغور سرزمینی و از طرف دیگر هم مقاومت در برابر اراده های بیرونی دال بر این که ایران رو به زانو در بیارن، تحقیر کنن یا مدارات خودشون رو به ایران تحمیل بکنن. در این موارد ایران دست برتر رو داشته و هنوز توانسته مقاومت زیادی از خودششون بده.
آقای جوادی حصار، حالا سوال من اینه، واقعا تا چه اندازه این صحبتایی که ایشون کردن، این تصویری که دادن، تصویریه که با واقعیت‌های امروز ایران همخوانه؟
در بعد حفظ حدود و ثغور و دفع تجاوزهای مختلف، خب این حرف به واقعیتیه که اتفاق افتاده، یعنی تو این 40 سال حداقل چیزی از سرزمین ایران چه به صورت جنگ چه به صورت معاهده های بین المللی از ایران جدا نشده. ولی این که ایران در این مدت به همه در آرمان ها و مطالباتی که داشته دست پیدا کرده، طبیعتاً خب یه بخشایش با واقعیت منطبق داره، یه بخشایش هم همین جزء ایدئال‌ها و آرزوهای دست نیافتنی بوده.
کدوم‌ها هستش که با واقعیت منطبقه؟
مثلا اون بخشی که ایران در حوزه دستاوردهای نظامی به توانایی‌های بالایی دست پیدا کرده، توان نظامی امروز ایران از توان نظامی دیروزش خودکفاتر و قوی‌تر و غنی‌تر شده. در حوزه مثلا دفاعی دست به تولید سلاح‌ها و امکانات جدیدی زده که اینها در گذشته در اختیار ایران نبوده، یا اگر بوده فقط به صورت پکیج و یک جا باید خریداری می شده و حتی امکان مثلا مدیریت اونها هم توسط خود ایران خیلی کم بوده. در حوزه نظامی مثلا دستاوردهایی که ایشون برشمردن فقط زیادیش واقعا با واقعیت منطبقه. البته بخشش هم طبیعیست که نباید ما اطلاع دقیق داشته باشیم که اونها رو عنوان اسرار نظامی نمیگن توی این فضاها. تو حوزه علم و تکنولوژی و پیشرفت‌های مثلا اتمی و ماهواره‌ای و غنی‌سازی و امثال اینها خب ایران دستاوردهای خیلی خوبی داشته.
خب اجازه بدید از خانم بغرات هم بپرسم. خانم بغرات، شما چطور بررسی میکنید کارنامه ای رو که آقای روحانی ارائه دادند و البته آقای جوادی یسار هم اعتقاد دادند در حوزه های این کارنامه با واقعیت منطبقه؟
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی یک مشت دروغ تحویل مردم داده. دروغ به تحلیل نیاز نداره، به افشاگری نیاز داره.
نه، شما اونجایی رو بگید که به نظر شما دروغ هستش. از نظر شما کدوم قسمت ها هست که به نظر شما کاملا با واقعیت منطبق نیست؟
بله، من سخنرانی ایشون رو کامل تا اونجایی که تا کنون خبرگزاری‌های خود ایران منتشر کردن خوندم و تمام اون مواردی که از نظر تاریخی از جمله درباره اینکه دو سوم ایران در زمان قاجار که بخشش رو خود آخوندهای مرتجع روسی و انگلیسی مسببش بودن جدا شدن، تا همین دستاوردهای موشکی و نظامی دروغ هست. گزارش های مختلفی چه در منابع خارجی و چه در منابع به اصطلاح معتبر فارسی از جمله ما در کیهان لندن منتشر کردیم که کاملا به طور مستند نشون میده که چقدر بزرگ نمایی های اینها از جمله درباره برنامه موشکی که البته سبب نگرانی هست دروغ هست. و این رو میخواستم بگم، به این دلیل تمام این حرف ها دروغ هست که در شرایطی به سر میبریم و جامعه ایران با مشکلاتی روبرو هست که ثابت کردن این دروغ ها آسانتر از هر زمان دیگری است. آقای روحانی کافیست به جای این سخنرانی هایی که با واقعیت مطلقا منطبق نیست، یک گشت و گذاری در کوچه و خیابان بکنه و راجع به زندگی واقعی مردم با اونها صحبت کنه و از دستاورد انقلاب حرف بزنه. از یک نکته دیگر هم باید اضافه بکنم، 40 سال از انقلاب اسلامی در ایران داره میگذره. چرا در مهمترین نکته‌ای که او روش انگشت میگذاره، یکیش همچنان مبارزه با رژیم گذشته است و دیگریش بزرگنمایی درباره توان موشکی و نظامی؟ چرا؟ البته درباره نمیدونم سدسازی و مسائل دیگه هم صحبت کرده، ولی کیست که ندونه سدسازی ها باعث تخریب شده؟ کیست که ندونه سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه محیط زیست و اقتصادی به ویرانی کشور انجامیده؟ و کیست که ندونه اینها وقتی میان میگن تحریم سبب این به سلاب فشارها شده، بلا فاصله بپرسه چرا تحریم؟ برای چی ایران تحریم میشه؟ به دلیل جمهوری اسلامی و سیاست‌های جاه طلبانه و جنگ افروزانه جمهوری اسلامی.
خانم بغرات، اجازه بدید از آقای جوادی یسار
در برابر رشد ایران. بله بفرمایید.
اجازه بدید از ایشون بپرسم. آقای جوادی یسار، شنیدید که خانم بغرات میگن که این کارنامه‌ای که آقای روحانی ارائه داده به گفته ایشون دروغه و اون چیزی که جمهوری اسلامی تا الان عنوان کرده بیشتر باعث به گفته ایشون ویرانی ایران شده. شما این قسمتی که ایشون مطرح میکنن رو چگونه نگاه میکنید؟ آیا صحبتهای ایشون رو اعتقاد دارید که در بخشهایی منجر به نارسایی هایی شده سیاستهایی که جمهوری اسلامی ایران داشته در 40 سال گذشته؟
من یه مطلب رو اجازه میخوام قبل از این عرض بکنم. ببینید، متاسفانه این عزیزانی که در این گفتگو شرکت میکنن به گونه حرف میزنن که اگر ما بگیم که شما مثلا این بخش حرفتون درست نیست، متهم میشین به خلافگویی. واقعا یعنی من قبول دارم که در حوزه های اقتصادی ایران بسیار الان مشکل داره، در حوزه مدیریت داخلی و مبارزه با فساد بسیار مشکل داره. یعنی من این انتقادها رو شاید از خانم بقراط هم بیشتر داشته باشم، اما یه جایی که مثلا ایشون میگن دروغ گفتن. حالا من از خانم بقراط سوال میکنم، واقعا خانم بقراط هرات از ایران در دوره جمهوری اسلامی جدا شده یا در دوره قبل از جمهوری اسلامی؟ بحرین از ایران در دوره جمهوری اسلامی جدا شده یا در دوره شاه جدا شده؟ شمال ایران از مثلا چه در شرق چه در غرب و در مرز ترکیه، بخشی که از ایران جدا شدن در کدوم دوره جدا شدن؟ مثلا اون روحانیونی که به قول شما در اون دوره بودن چه ربطی به جمهوری اسلامی دارن؟ مگر همون بس روحانیون الان با جمهوری اسلامی موافقن؟ در اون روحانیونی که شما
دارید اجازه بدید که از بحث چون دور نیفتیم و وقت برنامه ما محدوده
بگم آقای چیزاییشون میگن دروغ میگه آقای روحانی. من سوال میکنم اینا دروغ گفتن؟
خب اجازه بدید از جواب خانم بقراط رو بشنویم. خانم بقراط این مسائلی که آقای
لرقامی ببینید من کاملا سکوت کردم، ایشون هر چقدر صحبت کردن شما نگفتی که آقا زمان بدید، من دارم جواب ایشون رو میدم. ایشون که من دارم سوال میکنم بذار سوال تموم بشه بعد جواب بدم.
بفرمایید.
بنده دارم عرض میکنم این فرمایشات که خانم بقراط میگن دروغه، خب کجاش دروغه؟ به من بگن که منم بفهمم، یا به ملت ایران بگن که ملت ایران بفهمم. اما اینکه در اون دوره آخونده کار کردم، من نمیدونم آخونده چقدر تو حکومت مثلا قاجار یا در حکومت پهلوی دخیل بودن که همچین کارایی رو بکنن. این بحث اول. بحث دوم چه؟ بله در حوزه تحریم ایران تحریم است، ولی آیا واقعا ما باید در دو سوی تحریم فقط یه طرف رو متهم کنیم؟ خب اتحادیه اروپا الان با تحریمی که آمریکا علیه ایران داره انجام میده موافقم، چین و روسیه که خودشون موضوع پنجره الهیات بودن با تحریمای یک جانب آمریکا موافقم. اگر موافق نیستن میشونه حرف خانم بقراط یه جایی محل اشکال باشه. حالا من در خدمت ایشون هستم.
خانم بقراط اگر میشه خیلی کوتاه پاسخ بدین چون وقت واقعا برنامه اونقدر نیستش.
خواهش میکنم، نه پاسخ زیادی لازم نیست، برای اینکه خوشبختانه مخاطبان با شعور هستن و میدونن که در 40 سالگی انقلاب اساسا صحبت کردن از این که نمیدونم 70 سال پیش کجا از ایران جدا شد نشان دهنده این هستش که در حال حاضر حرفی برای ارائه وجود نداره. موضوع سر این هست که ما امروز در چه موقعیتی به سر میبریم. حرفهای آقای روحانی به نظر من از روی حرف نداشتن مطرح شده، بخش مهمیش دروغ بوده از جمله درباره همین جدایی ها، و من این رو اطمینان میدم که بر اساس سیاست های جمهوری اسلامی ایشون که الان داره از جدایی مناطقی صحبت میکنه که واقعا آدم نمیدونه به چه دلیل باید همچی چیزی الان و در 40 سالگی انقلاب که اینها باید دستاوردهاش رو بشمارن چنین نکاتی رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی اگر بمونه ایران تک تک خواهد شد، نه اینکه بخشیش جدا خواهد شد.
شما چون این فکر میکنید آقای جوادی استار اگر جمهوری اسلامی بمانه سرنوشتی چون این در انتظار ایران خواهد بود و امروز در چه شرایطی هستیم؟
جمهوری اسلامی اگر مورد حمایت ملت ایران باشه، همونطور که در جنگ تحمیلی مورد حمایت ملت ایران بود، یک قطعه هم از خاک ایران جدا نخواهد شد. اما اگر ملت ایران واقعا از جمهوری اسلامی رو بگردانن و جمهوری اسلامی رو مورد حمایت قرار ندن، جمهوری اسلامی ممکنه از بین بره. ولی ملت ایران برای حفظ دستاوردهای ملی خودشون که یکیش حفظ سرور سرزمینی هست، باز همونقدر همیت و غیرت ملی دارن که یک وجه از خاک ایران رو تحت زعامت و ولایت یا حکومت هر کشوری دیگه باشه از بین نخواهم بود، مگر یه عده بی‌وطن بی غیرت بخوان بیان برای ایران حکومت بکنن که بخوان بخوان بدن بیان اشکال نداره، از بس گشمن بدن بگن اشکال نداره، خارکم بدن بگن اشکال نداره. ولی حمیت ملی و غیرت ملی و جوانمردی ایرانی حتی به دولت مردان جمهوری اسلامی اجازه چنین خفت و خطایی رو نخواهد داد. اونا بخوان کشور ایران رو مسله کنن، قطعه کنن یا یه بخش رو از کشور ایران به اجنبی بسپارن. جمهوری اسلامی هم باید تلاش بکنه که ملت ایران از خودش راضی نگه داره. اگر نتونه به نظر من این جمهوری اسلامی است که از بین میره، نه ملت ایران.
خانم بغراد شما چطور؟ ایشون گفتن که جمهوری اسلامی از بین میره، نه ملت ایران، و اون چیزی که در اصل ایران رو نگه داشته مردم یا ملت ایران هستن به گفته آقای جوادی حصار. در شرایط فعلی شما چه فکر میکنید؟
اول این نکته رو بگم که بی‌غیرت‌تر و بی‌وطن‌تر از جمهوری اسلامی و زمامدارانش وجود نداره، و در این یک نکته من با ایشون کاملا موافق هستم. ملت ایران جمهوری اسلامی رو به گور خواهد سپرد و جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت و نه ملت ایران.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با محمد صادق جوادی حصار و الهه بقراط. 25 دقیقه از بامداد سه‌شنبه گذشته. بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
خواستم به جناب آقای روحانی عرض کنم که حقیقتا با این سخنرانی که امروز در 22 بهمن روز فلاکت و بدبختی ایراد فرمودی، ثابت نمودید که واقعا این دکترای شما یک دکترای حقیقی، یک دکترایی هست در باره حقوق بشر و انسانیت. واقعا همه کلاماتون زیبا و دلربا بود. کدوم یک از این گفته‌های شما رو ما میتونیم باور بکنیم؟ فقط همون قسمتی که فرمودید از نظر سلاح خودکفا شده. بله، تمام در آمد ملت ایران شما خرج سلاح کرد، چه مجانی بدید به کشورهای دیگه برای کشتن مردمانشون، چه در ایران نگه دارید برای کشتن مردم ایران. مقایستتون هم با دوران اعلیحضرت خیلی جالب بود. واقعا ما که اصلا شرمنده شدیم از این همه محبت ها و خوبی ها و پیشرفت هایی که شما در ایران انجام دادید. ممنون و سپاسگزار. ای مردی که فقط با اون لبخندت میخوای مردم رو فریب بدی.
امروز آقای روحانی در سخنرانی خودش به مناسبت 40 سال انقلاب دوباره عوام فریبی کرد، از جمله درباره جدا شدن شهر قفقاز و در زمان قاجار و بحرین در زمان رژیم گذشته و از این حرفا صحبت کرد. واقعیت تلخ رو مطرح نکرد. دستاورد 40 ساله جمهوری اسلامی بی اعتبار شدن گذرنامه ایرانی، دلار 7 تومانی که به 12000 تومان رسیده، چندین میلیون بیکار داریم، چندین میلیون معتاد داریم، فحشای اسلامی داریم که فحشا رو صادر هم میکنن، چندین هزار کارتون خواب داریم، 20 میلیون نفر که زیر خط فقر زندگی میکنن، گرانی، اختلاس و دزدی‌های سیستماتیک دولتی، فروش آب و خاک ایران، 6 میلیون ایرانی مهاجرت کرده، مقام ایران در جهان به رتبه 140 رسیده، سقوط اخلاقیات در جامعه، متلاشی شدن خانواده‌ها، نام جمهوری اسلامی در جهان با تروریسم و تنفر آغشته شده. چرا آقای روحانی اینا رو نگفت؟
درود بر شما شهبانو. مصاحبه زیبای شما را از رادیو فردا شنیدم. روزی که ایران رو ترک کردید من 7 سالم بود و امروز 47 سالم. روزی که رفتید ناخودآگاه به تبعیت از بقیه بر علیه شما شعار دادم و امروز با شنیدن صداتون اشک می‌ریزم. ما رو ببخشید، در حق شما بد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما یکی دیگر از موضوعاتی که در مراسم 40 سالگرد انقلاب بهمن 57 توسط حسن روحانی در سخنرانیش به اون اشاره شد، موضوع محیط زیست بود. آقای روحانی تاکید کرد که اگر آنچه او قدم‌های برداشته شده در این حوزه نامید انجام نمی‌شد، ایران با مصیبت‌های بزرگی روبرو می‌شد. او در این باره از احیای دریچه ارومیه نام برد و به کنترل بحران آب اشاره کرد. در این باره ارزیابی اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، را جویا شدیم.
حقیقت مطلب اینه که خود بنده هم خیلی کنکاش و جستجو کردن که ببینن این قدم ها چی بوده و دستاورد ها کجا بودن. ملاحظه فهمید، من فکر میکنم که سخنان آقای روحانی چند تا منظور داشته. یکی این که اثرات تحریم های ایالات متحده رو ناچیز بشمرن. دوم این که اطمینان خاطر بدن در مورد برنامه های آینده دولت در این زمینه ها. و سوم این که بالاخره سالگرد انقلاب هست، بایستی با خبرهای خوش ایشون این مطالب رو به پایان میرسوندن. اضافه من یه مطلب خدمتون بگم.
خواهش میکنم.
روز 12 دسامبر 2013، یعنی 22 آذر ماه خودمون، در نامه ای که بنده به عنوان یکی از نماینده های NGO ها و یا سمن ها، سازمان های مردم نهاد، با آقای بنکیمان دبیرکل سازمان ملل وقت نوشتم، ایشون در پاسخ به بنده اینطور نوشتن: در گزارش های من به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر مکرر تأکید کردم، این نامه آقای بنکیمانه، که تحریم های تحمیل شده به جمهوری اسلامی ایران اثرات قابل توجهی به عموم مردم شامل تورم شدید، افزایش قیمت کالا و انرژی، افزایش نرخ بیکاری و کمبود اقلام ضروری تحمیل نموده است. این نامه آقای بن کی‌مون هست به بنده ناچیز در مورد تحریم ها. ما نمیتوانیم تأثیر تحریم ها رو انکار بکنیم.
حالا آقای کهرم، میتونم ازتون بپرسم که در حوزه محیط زیست که آقای روحانی دارن اشاره میکنن، حتی ایشون به مسئله بحران آب و بحران محیط زیست اشاره کردن و گفتن که این مسئله رو هم کنترل خواهیم کرد، کارهایی صورت گرفته در این حوزه که آقای روحانی در قالب کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی ازش نام میبرن؟
ملاحظه فرمید، ایشون نگفت تحمیل خواهیم کرد یا اقدام خواهیم کرد، ایشون فرمودن اقدام شده در این 40 سال. ببینید، اگر ایشون میفرمایند محصولات کشاورزی ما مثلا چند برابر افزایش نسبت قبل از انقلاب پیدا کرده، خب به چه بهایی تاوانش رو کمبود آب داره میده که آب در وضعیتیست که همه دارن اخطار میکنن. حتی صحبت از مهاجرت 50 میلیونی در چند سال آینده شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این آمار رو داد. ما کفگیرمون از نظر آب به ته دیگ خورده. خب تاوان اون افزایش محصولاته. ببینید، در زمان گذشته مثلا در استان یزد اجازه حفر چاه نمی دادن، به خاطر اینکه می گفتم قنات ها بین می دن. بعد از انقلاب ما اجازه دادیم، گفتیم رضایت کشتکارا و پستکارا، نتیجهش این شد تمام اون قنات ها از بین رفتن و ذخیره آب زیرزمینی ما از بین رفت. اگر این رو ما توسعه می دونیم، اگر این رو پیشرفت می دونیم، من نمیدونم. ببینید، در زمینه در شعبه چون فرصت نیست میدونم اینو عرض بکنم، بله کارهایی شده، مثلا لایروی مصب به رودخانه هایی مانند باراندوزچای که به در شعبه میرزن، منتها آیا نتیجه اون این شده که در شعبه احیا بشه؟ بنده 2 ماه پیش از اروپا برمیگشتم، از روی دریچه ارومیه گذشتم و این جزایری که بود روزگاری و پایش در آب بود، همه مانند کلقن از خشکی سر برآورده بودن و بنده اثری از آب ندیدم. ایشون اگر احیاء دریچه ارومیه در نظرشون هست، کما اینکه قول دادن که تا پایان دولت دریچه ارومیه 1 متر آب خواهد داشت، ولی هنوز این محقق نشده. بنابراین من فکر میکنم اینها یه برنامه هاییست که شاید در نظر دارن در 2 سال باقی مانده صدارتشون اجرا بکنن.
شما توان این رو میبینید آقای کهرم؟
در کمال صداقت عرض میکنم، چون مردم از بنده غیر از حرف راست نشنیدن، خیر همچین امکانی وجود نداره. چرا؟ چون که عمق این تخریب ها، عمق این برداشت های بیرویه از آب، عمق فرسایش خاک انقدر زیاد هست که حتی در یک برنامه 10 ساله هم نمیشه به این اعداد و آمال و آرزوها رسید.
تحلیل اسماعیل کهرم رو میشنیدید، کارشناس محیط زیست در تهران. در نیمه این مجله مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. همزمان با 40مین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57، رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به زبان فارسی نوشته در 4 دهه گذشته کارنامه رژیم ایران فساد، سرکوب و ترور بوده است. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه به تهدیدهای معاون سیاسی سپاه پاسداران علیه اسرائیل واکنش نشان داد و گفت اگر رژیم جمهوری اسلامی بخواهد تل آویو و حیفا را با خاک یکسان کند، آخرین باری خواهد بود که انقلاب خود را جشن می‌گیرد. کانال مستقل کارگران نیشکر 7 تپه خبر داد که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران این شرکت، و سپیده قلیان، فعال مدنی، هم‌اکنون تحت فشار شدید هستند تا از مطالبی که درباره شکنجه شدنشان در بازداشت قبلی گفتند اعلام ندامت کنند. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید 5 کشتی صیادی چینی و 9 کشتی صیادی ایرانی را در بندر جاسک توقیف کرده است. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید اگر اتحادیه اروپا خواستار همکاری مؤثر با ایران است، باید سیاست خود برای جلب رضایت آمریکا را کنار بگذارد. و وزیر امور خارجه لبنان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از شرکت نکردن لبنان در کنفرانس ورشو خبر داد. سی و چهار دقیقه بامداد سه‌شنبه است در ایران. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که حدود 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. با ما بمانید، موضوعات متنوع دیگری رو دربارش خواهید شنید. 37 جشنواره فیلم فجر شامگاه دوشنبه با رکوردداری فیلم شبی که ماه کامل شد و اهدای سیمرغ مردمی به فیلم متری 6.5 در برج میلاد تهران به پایان رسید. همکارم مهدی طاهباز نگاهی دارد به این اختتامیه.
فیلم شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار امشب به قولی جوایز جشنواره فیلم فجر، جشنواره 37 رو درو کرد و 7 جایزه گرفت. جوایز اصلی هم از آن خودش کرد، از جمله جایزه بهترین فیلم رو گرفت، جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت، جوایز بازیگری رو گرفت. الناز شاکردوست برای نقش اول زن، فرشته صدر عرفایی برای نقش مکمل زن، هوتن شکیبا هم برای نقش مکمل مرد.
مهدی، علی نصیریان بالاخره تونست سیمرغ ببره. کمی بیشتر برامون توضیح بده.
یکی از نکات جالب جشنواره امسال و مراسم اختتامیه که برگزار شد ساعتی پیش این بود که علی نصیریان بعد از 37 سال که از عمر جشنواره فجر میگذره بالاخره تونستش که سیمرغ بگیره. علی نصیریان تا حالا سیمرغ نگرفته بود. دو بار برای فیلم‌های سال‌های خاکستر در سال 67 و شیر سنگی در سال 65 آقای نصیریان کاندید دریافت سیمرغ شده بود ولی نتونسته بود این جایزه رو بگیره. آقای نصیریان کلاً توی سینما ایران بازیگر کمکاری بوده، با اینکه حدود 50 ساله که ایشون در سینما حضور دارن و نقش آفرینی میکنن، کمتر از 40 فیلم سینماییشون بازی کردن. یه اشاره هم داشت، یه کنایه ریزی هم زد آقای نصیریان که بعد از 40 سال یه سیمرغ درجه دوم نصیب من میشه، که فکر کنم اشاره داشت به اینکه داره برای نقش مکمل مرد جایزه رو میگیره برای فیلم مسخره باز.
مهدی، یک حاشیه یه مربوط به فیلم مسخره باز بود. کمی
بله، همین مسخره باز که الان صحبتش بود. کارگردان این فیلم آقای همایون غنی‌زاده 2 جایزه گرفتش. برای جایزه اولش که به مناسبت ساخت اولین فیلم بود، جایزه بهترین فیلم اول که توی بخش نگاه نو اعطا میشه، ایشون قبول نکرد سیمرغ رو و یک مهاجر افغان رو فرستاد روی سن و این مهاجر افغان اعلام کرد که من آقای غنی‌زاده رو دیدم و از ایشون خواستم اگر جایزه گرفتی در مورد ما افغان‌ها در ایران بگو، که آقای غنی‌زاده از من خواستش که اگر جایزه برد من برم روی سن. و صحبت کرد رضا در مورد مصائبی که روا میره بر مهاجرین افغان در جامعه ایران.
مهدی، فیلم منتخب مردم چی بود؟
فیلم منتخب مردم که یکی از جذاب ترین بخش های جشنواره فیلم فجره، اعطا شد به فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی که قبلا اگه من اشتباه نکنم با فیلم ابد و یک روز هم موفق شده بود که این جایزه رو ببره. امسال تونستش که جایزه فیلم برگزیده مردم رو ببره. جایزه فیلم دوم توی آرای مردمی فیلم سرخپوست نیما جاویدی شد، بعد غلامرضا تختی، بعد شبی که ماه کامل شد و بعد ماجرای نیمروز. فیلم سرخپوست که به اعتقاد خیلی ها سینمایی ترین فیلم جشنواره امسال هست، به دور از نگاه های حالا اگه بشه گفت ایدئولوژیک یا سفارشی، فقط یک جایزه برد، اون هم جایزه ویژه هیئت داوران رو.
مهدی، کمی هم میشه بیشتر درباره همین فیلم برنده جشنواره امسال شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار توضیحات بیشتری برامون بدید؟
فیلم شبی که ماه کامل شد 4 فیلم بلند خانم آبیار هستش. قبلا فیلم شیار 143 ایشون خیلی سر صدا کرد و جوایزی هم از همین جشنواره فجر دریافت کرد.
داستانش واقعیه؟
داستانش واقعیه، در مورد دو سرکرده گروه جندالله، عبدالحمید و عبدالمالک ریگی، که نقش عبدالحمید ریگی رو هوتن شکیبا بازی میکنه که جایزه گرفت. داستان آشنا شدن عبدالحمید ریگی با همسرش که الناز شاکردوست نقشش رو بازی میکنه و بعد قصه میره پاکستان میگذره و با عبدالمالک ریگی میاد توی قصه. فیلم توی ایران، پاکستان و بنگلادش فیلم برداری شده و از اون جنس فیلمایی که توی این چند ساله در سینما ایران ساختش باب شده، اسمش رو گذاشتن فیلم استراتژیک، که ما فیلم ماجرای نیم روز رد خون رو هم داشتیم از این فیلم‌های موسوم به استراتژیک، که فیلم‌هایی هستن که به مسائل و موضوعات امنیتی سیاسی می‌پردازن. یه نکته جالبم اینه که یکی از اعضای بازنشسته وزارت اطلاعات ایران آقای هست به اسم مرتضی اصفهانی، من نمیدونم اسم ایشون اسم واقعیه یا نه، ایشون فیلمنامه نویس فیلم شبی که ماه کامل شد بودن. آقای مرتضی اصفهانی که به این نام حالا فعالیت هنری میکنن، توی یک سری فیلم ها و سریال های دیگه هم حضور داشتن به عنوان مشاور فیلمنامه نویس، فیلم هایی که همشون مضامین امنیتی و سیاسی داشتن.
مهدی طاهباز همکارم بود که به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ میداد. اما موضوع دیگری که درباره اون بیشتر میشنوید در این مجله، صنعت توریسمی که در جهان امروز به یکی از مهمترین منابع درآمد کشورها تبدیل شده. کشوری مثل مصر میتونه هر سال روی درآمدی معادل 4 میلیارد دلار حساب بکنه. آمارای جمهوری چک نشون میده که این کشور در سال 2018 حدود 8 میلیون نفر گردشگر جذب کرده. جمعیت جمهوری چک 10 میلیون نفره. اما ایران در چه وضعیتی است؟ همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری ساکن تهران، درباره این موضوع پرسیده. مسعود مهاجر:
ما کلن نه در سالهای اخیر بلکه در 40-50 سال اخیر از مزیت‌های گردشگری به اندازه کافی استفاده نکردیم، روشون حساب باز نکردیم. من فکر می‌کنم که بزرگترین دلیلش هم برخورداری ما از یک درآمد هنگفت نفتی است که در همه این سالها اقتصاد ما رو چرخونده و ما هرچی فشار داشتیم روی این گذاشتیم که هم از نفت هم و از فرآورده‌های اون و هم از سرمایه‌گذاری در صنایع زیر بخش نفت ارز کافی به دست بیاریم. بنابراین روی مسئله گردشگریمون برنامه‌ریزی نکردیم. مشکلی که ما داریم اینه که شکل صنعت گردشگری ما با همه کشورهایی که در حاشیه ما قرار دارند، از جمله ترکیه، قبرس و جمهوری آذربایجان و کشورهایی که میتونن رقیب ما باشن در منطقه، فرق میکنه. به این خاطر که ما محدودیت‌هایی که از نظر مذهبی و رفتار گردشگران خارجی در ایران داریم، یک مانع بازدارنده است، یک گروه بزرگ از گردشگران منصرف میکنه. بنابراین ما سرمایه‌گذاریمون فقط باید متمرکز بشه گردشگرانی که برای آثار و ابنی تاریخی میان. بله، ما در دنیا جزو 10 کشور اول هستیم از همه نظر آب هوایی، تنوع آب هوایی و 4 فصل بودنمون. همین الان فصل زمستان هم ما جاهایی داریم که ورزش‌های آبی میتونید انجام بدید، ورزش‌های زمستانی میتونید انجام بدید. یعنی اینکه هر 4 فصل تقریبا در همه اوقات سال در اختیار گردشگران هست.
ببینید، شما به نکته‌ای اشاره کردین در مورد اینکه چون ایران منابع نفتی داشته تا یه 40-50 سال گذشته، اصلا نرفته به سمت اینکه منابع درآمدی دیگه ای رو برای خودش ایجاد کنه. خب این میتونه یک حقیقت باشه، قبول، ولی به هر حال میدونیم هم در رژیم گذشته و هم در رژیم جمهوری اسلامی آگاهی بر اهمیت صنعت گردشگری وجود داشته و به هر حال اراده هایی برای بهبود این صنعت صورت گرفته در کشورمون، اینو نمیتونیم انکار کنیم. حالا من سوالی که از حضور شما دارم اینه که آیا ضعف ایران در جذب گردشگر بیشتر ریشه سیاسی داره یا ضعف مدیریتیه؟
خب در شرایطی مثلا در دوره جنگ و بعد از اون موقعیت‌های در مملکت داشتیم که ممکن بود گروهی از گردشگران رو از سفر به ایران منصرف بکنه، ولی در شرایط حاضر ما تقریبا تمام اون مشکلاتی که کشورهای منطقه ما دارن و از جمله ناامنی نداریم. من اطمینان دارم که ایران به اندازه کافی به این بخش بها نداده و از طرف دیگری در حقیقت بخشی از درآمد گردشگری ما به وسیله گردشگریانی که متقابلا از ایران به کشورهای منطقه و سایر نقاط دنیا سفر می‌کنن، جذابیت هایی که در سایر کشورها وجود داره دقیقا هدر میره. بنابراین ما درآمد خالص گردشگریمون احتمالا در همین سالها منفی بوده.
ببینید، من امروز خبری دیدم که میگفت کشور 10 میلیون نفری جمهوری چک در سال گذشته، یعنی سال 2018، موفق شده 8 میلیون گردشگر جذب کنه. این نشون دهنده اینه که این کشور زیرساخت‌هاش رو داره، از قبیل هتل، از قبیل امنیت، جاذبه‌هایی که به هر حال برای یک گردشگر میتونه مهم باشه در انتخاب یک کشور برای سفر. آیا ایران از این زیرساخت‌ها برخوردار هست که یک گردشگر اروپایی به خودش بخواد زحمت بده با وجود تبلیغات منفی که در مورد ایران هستش در جهان، بخواد بگه نه من با وجود این تبلیغات بلند میشم میرم ایران و میخوام سیاحت بکنم در اونجا؟ آیا ایران این زیرساخت‌ها رو داره؟
من فکر می‌کنم حداقل در یک دهه اخیر روی ایجاد تسهیلات پذیرایی و هتل در مرکز استان‌ها و مناطق سفرخیز مملکت خیلی سرمایه‌گذاری شده، کما اینکه ما در ایام پیک سال خودمون می‌بینیم که مردم ایران سفر می‌کنه مشکلاتی ندارن، هم در مناطق آزادمون، هم جزایرمون، هم سواحل خلیج فارس و هم تمام مقاصد مسافرتی درون شهر، درون مملکت ما کم نمیاریم. نهادهایی به وجود اومدن به صورت خودجوش با شبکه مجازی توریست‌های خارجی رو هدایت میکنن به مراکز اقامتی غیر هتلی. بنابراین ما خیلی کمبود نداریم. مثلا تفریح اسکی در ایران هست، من دیدم که از فرانسه، از آلمان، از خیلی از کشورهای اروپایی در فصولی میان به ایران برای اسکی، یا مثلا در مناطق جنوبی جزایر خلیج فارس خیلی موقعیت‌های ویژه‌ای هست که در هیچ جای دنیا تقریبا وجود نداره که در همه شرایط توریستی رو به خوبی جذب میکنه. بنابراین من فکر می‌کنم که فقط یک عزم میخواد که سازمان گردشگری و دولت متمایل بشن که روی این زمینه کار کنن، به مردم و بخش خصوصی هم فرصت بیشتری بدن که بتونه خودش گروه‌های خارجی رو دعوت کنه و هدایت بکنه و خودش ترتیبات چه اقامت اینا را بده.
تحلیل مسعود مهاجر رو در تهران میشنیدید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
46 دقیقه بامداد در ایران ما رو میرسونه به تازه ترین خبرهای جهان ورزش با فریبرز غریب.
مرحله دوم پلی آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از عصر امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود و دو نماینده ایران، سایپا و زوباهن، در ورزشگاه خانگیشان با حریفانی از هند و کویت مسابقه می‌دهند. سایپا در ورزشگاه شهرک قدس با قضاوت یوماموتو داور ژاپنی با پنجاب هندوستان روبرو می‌شود. علی دایی سرمربی سایپا روز دوشنبه در کنفرانس پیشبازی این مسابقه با بیان اینکه شناخت کاملی از حریف هندوستانی ندارد گفت:
بازی خیلی سختی خواهد بود چون یه بازیه و هر تیمی اشتباه بکنه بازی از دست میده.
برنده بازی سایپا پنجاب هفته آینده در مرحله آخر پلی آف حریف الریان قطر خواهد بود. در بازی دوم روز سه‌شنبه زوباهن در اصفهان با قضاوت دیگر داور ژاپنی مینورو توجی از الکویت کویت پذیرایی می‌کند. علیرضا مرسوریان سرمربی زوباهن در نشست خبری روز دوشنبه در مورد این مسابقه اظهار داشت:
به لحاظ تاکتیکی هم کاملا حریف کویتیمونو میشناسیم، تمام بازی‌های 10 تای قبلیشو دیدیم، می‌دونیم حریف بسیار خوب و قابل احترامیه.
تیم پیروز میدان زوباهن الکویت سه‌شنبه آینده در دور نهایی پلی‌آف باید با القرافه قطر دیدار کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررسی نهایی شرایط دو کشور کره جنوبی و چین است تا میزبان دور آینده جام ملت‌های این قاره را اعلام کند. AFC در مجمع آتی خود روز 29 اردیبهشت ماه در شهر کوالالامپور مالزی از بین دو نامزد برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2023 کره جنوبی و چین یکی را به عنوان میزبان معرفی خواهد کرد. شرایط سخت افزاری کشور میزبان جام ملت‌های آسیا مثل ورزشگاه‌های مدرن، فرودگاه‌ها، هتل‌ها و حمل و نقل بین شهری از جمله شرایط مهم AFC است که در میزبانی نقش بسزایی دارد. ایران دوبار تاکنون میزبانی جام ملت‌های آسیا را بر عهده داشته که هر دوبار قبل از انقلاب اسلامی بوده، سال‌های 1968 و 1976 میلادی. و در ادامه تورنمنت چهار جانبه فوتبال زنان هند روز دوشنبه تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دومین مسابقه خود برابر میانمار به میدان رفت و در پایان با 2 گل مغلوب شد. زنان ملی پوش فوتبال ایران پیش از این در اولین بازی خود برابر هند میزبان هم با 1 گل مغلوب شده بودند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران روز چهارشنبه در سومین و آخرین بازی خود در تورنمنت هند برابر تیم ملی نپال به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب. 49 دقیقه بامداد سه‌شنبه است و طبق معمول هر هفته در این ساعت دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. اگه میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید، گزارش های تحلیلی ما رو ببینید، بشنوید، بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. من هانو کاویانی هستم و سه‌شنبه خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
به رغم باوری که در میان عامه مردم رایج است، فلسفه همواره شامل مباحث بسیار پیچیده و انتزاعی با زبانی مغلق و پرتمطراق و غیر قابل فهم نیست. فیلسوفان بزرگ و تأثیرگذاری هم در جهان بوده و هستند که در گذشته و حال سعیشان آوردن حاصل اندیشه‌های فلسفی به زندگی روزمره بوده با هدف اخلاقی تر کردن جهان. یکی از آنها آرتور شوپنهاور، اندیشمند نامدار قرن 18 آلمان است که بسیاری از نامداران فلسفه اروپایی از جمله نیچه متأثر از او بودند. علی عبداللهی، مترجم پرکار آثار آلمانی به فارسی، در حال بازگردانی مجموعه دهگانه ای از شوپنهاور است که 3 دفتر هنر رفتار با زنان، هنر رنجاندن و هنر خوشبختی را 2 ماه پیش و دفتر 4 هنر خودشناسی را هفته گذشته نشر مرکز در تهران منتشر کرد. باقی این آثار هم تا سال آینده به تدریج منتشر خواهند شد. به همین مناسبت از علی عبداللهی دعوت کردم به برنامه مرور کتاب این هفته برای نگاهی نزدیکتر به این مجموعه آثار. مضافاً اینکه نسخه کاملتر این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مرتاد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجموعه یه کار آرتور شوپنهاور که شروع کردی به کار کردن که 3 جلدش منتشر شده، در خبرها هم آمده که بیش از این هاست و حدود 10 کار خواهد بود.
این مجموعه الان 3 تاش قبلا در اومده، یکیش این هفته در اومده و 5 تاش هم در آینده در خواهد اومد. اینها در واقع رساله های کوتاه آرتور شوپنهاور هستند که به موضوعات خاصی میپردازند. بعضی از این رساله ها تماما کامل شده بوده در زمان حیات شوپنهاور، ولی بعد از مرگش کسای دیگه منتشر کردند. ولی بعضی هم در دست نوشته هاش و نامه هاش و اسنادی که ازش به جا مونده طرح این کتابا رو پیدا کردند و به صورت پراکنده از یادداشتاش اینا رو جمع کردند. و مهمترین نکته که در اینجا وجود داره این که هم یک تصور در واقع چشم انداز موضوعی از شوپنهاور ما پیدا میکنیم، همین که فرانکو ولپی مقدمه های بسیار راهگشایی در هر موضوعی نوشته که در مورد اون موضوع هم ما در تاریخ فلسفه آشنا میشیم، هم در رابطه شوپنهاور با اون موضوع و پیشینه موضوع، و از این جهت کتابای خیلی خوندنی هست.
این کتاب های مسئله محوری هم هستند، یعنی با در نظر گرفتن یک موضوع مشخص آرا و نظریات شوپنهاور رو در این کتاب ها میشه دید. اینها رو ظاهرا از دل آثار شوپنهاور استخراج کردن در نسخه اصلی. پرسشم این است که مخاطب این آثار چه کسانی هستند؟ هدف خوانندگان حرفه‌ای فلسفی هستند بیشتر یا خوانندگان عام رو مد نظر داره این مجموعه 10 گانه که 3 تاش الان منتشر شده؟
دقیقاً این مجموعه کتاب‌های کوچیکی هستند که از 80 تا 120 صفحه در نوسان هستند حجمش، و 3 تا مخاطب داره. یکی کسایی که تخصصی به دنبال موضوعات خاص، مثلا میخوان ببینن شوپنهاور در مورد زنان چی گفته، در مورد مثلا مرگ چی گفته، در مورد پیر شدن چی گفته، در مورد احترام چی گفته، در مورد همدردی. کار اونا راحت میکنه که نیاز نیست که بگردن در کل آثارش و اون فرازها رو پیدا کنن. یه بخشیش هم به علاقمندان فلسفه یه سری مخاطبان هستن که کسایی که فلسفه رو به طور عموم دوست دارن و نمیتونن کتاب‌های مثلا به فرض کتاب جهان همچون اراده و تصور که 1300-1400 صفحه است اونو مثلا از اول تا آخر بخونن که با شوپنهاور آشنا بشن، بلکه میخوان با رساله‌های کوتاه‌تر مقدمه ورود به آثار شوپنهاور و فلسفه دوران اونو اطلاع پیدا کنن. و مخاطبان سوم کسایی هستن که هیچ گونه مطالعه در فلسفه ندارن، ولی چون به زبان ساده نظر شوپنهاور به نسبت فیلسوفان دوره خودش مثل کانت و هگل مینوشته، امکان ارتباط اینجور خواننده ها با این آثار خیلی بیشتر بیه.
این مجموعه در واقع چقدر مخاطبش رو دعوت به تفکر میکنه؟ یعنی خواننده در پایان در چه نقطه‌ایه؟ از خوندن یه اثر فلسفی فراغت پیدا کرده یا دستورالعمل‌هایی برای مثلا چطور زیستن رو باش مواجه بوده یا چیزی بین اینها؟ مشخصا دعوت به چی میکنه این مجموعه آثار؟
در این رساله ها شوپنهاور چون از دوران جوانی، چون خودش مشکلات زیادی در زندگیش داشته از نظر شخصی و که معروف هستن مشکلاتی که داشته و بدبین بوده، در این حال برای اینکه خودش با موضوعات عینی فلسفه درگیر بوده، تحت تاثیر اخلاق گرایان مثل بالتازار گراتسیان مال اسپانیا و خیلی از اخلاق گرایان فرانسوی که در واقع اصول اخلاقی، اصول رفتاری رو اینا تدوین میکردن در قالب فرازهایی به خواننده میدادن که شیوه چگونه زیستن، شیوه چگونه مراوده کردن، میخونده و باش درگیر بوده و به همین که زندگی میکرده پیش میرفته، در واقع سعی میکرده که علاوه بر موضوعات کلان فلسفی که از کانت گرفته، خودش رو کانتی میدونه، به اونا به پردازه، سعی میکرده به موضوعات بالینی فلسفه توجه بکنه و با توجه به فیلسوفان پیش از سقراط در واقع که اونها هم فلسفه رو یه چیز برگرفته از طبیعت میدونستن، به اینها هم در واقع نظر داشته و ما در اینجا تأثیرش از شرق مثلا از ایران تا حدی و به ویژه از زن بودیسم هندی خیلی زیاد میبینیم که در آثارش هست.
خب بسیار خب، اگر ما فلسفه رو یا فیلسوفان رو در واقع به دو حوزه کلان تقسیم بکنیم، یک سری از فلاسفه، فلاسفه تحلیلی نظری هستند مثلا هایدگر، مثل کانت، دکارت، و یه سری فلاسفه هستند که به فیلسوفان زندگی مشهورن، فیلسوفانی که سعی میکنن بحث هایی که تفکر، خردورزی و فلسفه است، اینها رو به سطح زندگی روزمره بیارن و یک توانایی برای سنجش به دست مخاطب بدن. شوپنهاور میدونیم به خیلی نزدیک به این دسته فیلسوفان، فیلسوفان دسته دوم. در این آثار چقدر سعی شده که این وجه برجسته باشه در کارهایی که ارائه میشه در این کارهای دهگانه؟
دقیقاً اینها در واقع شوپنهاور و مؤلفایی که اینا رو تدوین کردن به دنبال این بودن که هر کدوم از این موضوعات و هر کدوم از این کتاب‌ها پاسخی در واقع عینی تر، جمع جورتر به پرسش های عینی که هر خواننده باش دست به گریبانه بدن. و شوپنهاور برخلاف مثلا کانت یا هگل که به موضوعات خیلی کلان می پرداختن و حتی به موضوعاتی مثل انقلاب مثلا دوران ناپلئون بوده و از این مسائل سیاسی می پرداختن، به طور کامل از این روند خودشو کنار گذاشته و فلسفه خاص خودشو به وجود آورده، فلسفه‌ای که در واقع توان این رو داره که به مسائل که باش روبرو میشه مخاطب پاسخ بده تا حد زیادی. و بعدن این یه سنتی به جا گذاشت که بعدن نیچه خیلی ازش تأثیر گرفت و امروزه ما خیلی از آثاری مثل آلن دوباتن، خیلی از این فیلسوفا داریم که برای مردم می نویسن. این سنت رو در واقع که در یه جایی از فلسفه قبل از شوپنهاور هم وجود داشت، با شوپنهاور شدت گرفت و این نو سنت از دل این آثار در اروپا در اومد.
شوپنهاور رو به هر حال بر اساس کتاب‌های دیگرش که یک فیلسوف بدبین می‌شناسیم. پرسش اینه که چطور میشه از یک فیلسوف تلخ و تنها و بدبین مثل شوپنهاور شیوه چگونه زیستن یا چگونه نگاه کردن رو آموخت؟
دقیقاً سوال خیلی جالبی مطرح کردیم، به خاطر اینکه تو مقدمه این آثارم توضیح داده میشه که مدت‌ها در تاریخ فلسفه فکر می‌کردن به فرض آدمی مثل شوپنهاور که بدبین هست چجوری میتونه در مورد خوشبختی نسخه بپیچه یا راهنمون بده. این در واقع سوء تفاهمی بوده که تا مثلا 50 سال پیش در مورد شوپنهاور وجود داشته، ولی وقتی ما در واقع میبینیم که یک بدبین با پذیرش بدبینی سعی میکنه در اون دوره‌ای که بشر زندگی میکنه، در اون چند سالی که زندگی میکنه، اینو بهش یاد بده که چجوری با اون روزهای زندگیش، با سالهای عمرش در مواجهه قرار بگیره، شوپنهاور یکی از بهترین کسانی که میتونه به ما این راهنمون رو بده. کتابی داره به نام گزینگویاهای در باب حکمت زندگی که در فارسی به نام در باب حکمت زندگی ترجمه شده. این یکی از کتاب‌هایی که به جرات میتونم بگم بهترین و واقع‌گراترین تعریف‌ها رو درباره خوشبختی و مسائلی که انسان‌ها باش درگیر هستن و ارائه داده، چیزی که مثلا در فیلسوف‌های دیگه هم دوره شوپنهاور و حتی بعد از اون ما نمی‌بینیم، چون خودش مدام درگیر این مسائل بوده، چه در نظر اقتصادی و مالی در خانوادهش، چه در نظر راک بودن خودش و ماجراهای خیلی مفصلی که در حول هوش این قضایا به وجود اومده، سعی کرده ببینه که چجوری میشه یه این 5 روز هستی رو بهتر از اون چیزی که هست زندگی کرده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی بود، درباره مجموع آثاری که از آرتور شوپنهاور، اندیشمند و فیلسوف آلمان، از سوی نشر مرکز ترجمه و منتشر کرده است. سپاس از اینکه با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.